مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته با شما. در مجله های اقتصادی دو هفته پیش دو بخش از گفتگو با علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی را شنیدید. ما امیدواریم که این گفتگوها را در آینده نزدیک پی بگیریم و از نظرهای شما درباره این گفتگوها استقبال میکنیم. اما در مجله این هفته، دولت لایحه برنامه پنجم اقتصادی اجتماعی را پس میگیرد. بانک مرکزی خبر از کاهش نرخ تورم میدهد. بانک های امارات متحده عربی میگویند نقل و انتقال ارز به ایران را متوقف میکنند. بزرگترین بانک خصوصی افغانستان در آستانه ورشکستگی. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه را به پس از تعطیلات تابستانی خود موکول کرده است. در روزهای گذشته گفتگو بر سر سرنوشت برنامه پنجم بالا گرفت و دولت تهدید کرد که لایحه خود را پس می‌گیرد. دلیل این تهدید هم تغییراتی است که کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه داده است. ظاهرا اختلاف اصلی میان دولت و مجلس و یا نارضایتی دولت از مجلس اختیارات و تکلیف‌هایی است که در متن لایحه از سوی کمیسیون تلفیق برای دولت در نظر گرفته شده است. اختلاف بین مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه پنجم سابقه ای طولانی دارد و حتی به رغم پند و اندرزهای آقای خامنه‌ای مبنی بر اینکه دولت و مجلس بایستی بر سر برنامه پنجم به توافق برسند هم تاکنون نتیجه ای نداده است.
اگر چنانچه فرض کنیم دولت یه چیزی رو تهیه کرده و بر همون اساس هم پافشاری داره، مجلس هم بیاد تغییرات اساسی بین بده، خب این انسجام برنامه به هم میخوره. از این طرف هم دولت هم اون چیزی رو که تهیه کرده و داده قابل تغییر و نقد بدانه، این هم از طرف دولت. امیدواریم که همکاری واقعی انجام بگیره بین دولت و مجلس، یعنی جوری بشود که هم مجلس هم دولت از جایگاهی که خودشون رو در او قرار دادن انعطاف داشته باشن، بتونن حرکت کنن که به هم برسن، برنامه منسجمی از آب در بیاد که مورد اتفاق دولت و مجلس باشه تا عملی بشه.
در پی درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم از سوی دولت که اکنون گفته می شود چنین درخواستی اصولا در دفتر مجلس ثبت نشده، کمیسیون تلفیق مجلس کار بررسی لایحه برنامه پنجم را به حال تعلیق درآورد و تصمیم گیری درباره این لایحه موکول به نتیجه فعالیت کارگروه مشترک دولت مجلس شد. اما روز سه‌شنبه عماد حسینی نماینده قروه در مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با استناد به مواد 17 و 137 آیین‌نامه داخلی مجلس، رویه مجلس در مورد استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت اگر کلیات لایحه‌ای تصویب نشود دولت می‌تواند تقاضای استرداد آن را ارائه کند. بنابراین گفتگوی عده‌ای از نمایندگان با رئیس جمهور در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس نیامده است. اما نکات مهم اختلاف دولت و مجلس در ارتباط با برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی پنج ساله چیست؟ این پرسش را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در میان گذاشتم.
ببینید، این اولین برنامه پنج ساله هست که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه میشه و نفس اینکه برنامه پنجم تا به حال تصویبش با این همه اشکال و مقاومت از طرف بعضی از جناح‌ها روبرو شده نشون میده که دستگاهی که جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده هنوز از امکانات تنظیم برنامه به صورتی که بتواند مورد قبول نهادهای مختلف جمهوری اسلامی قرار بگیره تا اندازه زیادی محروم هست.
امکانات که احتمالاً در تواناییش ظاهراً اونطوری نیست که از این امکانات استفاده کنه.
به هر حال این احتمال وجود داره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خاطر اینکه یک حداقلی از استقلال رأی در اون باقی مانده بود میتوانست تا اندازه‌ای هم مسائل مربوط به برنامه ریزی رو در نظر بگیره و هم حساسیت جناح‌های مختلف رو. به نظر میرسه که از موقعی که برنامه ریزی در واقع در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده، این مسئله به این صورت در آمده که اصولا برنامه به عنوان پیشنهاد مطلق رئیس جمهوری عنوان میشه و به شکل بسیار بسیار تند و تیزی جنبه شخصی به خودش گرفته، به این معنی که برنامه پنجم نظر آقای احمدی نژاد هست و طبعا جناهایی که در درون جبهه اصولگرا خودشون رو رقیب آقای احمدی نژاد میدانند، تا آنجایی که بتوانند برای ابراز مخالفت با شخص احمدی نژاد چوب لای چرخ این برنامه میگذارند، چون که در ورای مسائل فنی و اقتصادی صرف به نظر میرسه که ما باید جریانهای سیاسی پشت پرده و رقابتهایی که بین گرایشهای مختلف جریان معروف به اصولگرا جریان داره، اینها رو هم مورد توجه قرار بدیم، چون که نمیتواند که این کشمکش ها فقط و فقط جنبه فنی داشته باشه. ولی در ورای این مسئله‌ای که حضورتون عرض کردم، آن چیزی که از طرف مجلسیان گفته میشه در مورد این برنامه این هست که برنامه پنج ساله پنجم هدفهایی رو مطرح کرده، مثل اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران باید به طور متوسط در طول پنج سال آینده 8% باشه، هر سال باید 1,100,000 فرصت تازه شغلی به وجود بیاد، نرخ بیکاری ایران باید به 7% تنزل پیدا بکند و غیره و غیره. اعضای مهم کمیسیون های تخصصی مجلس ایراد میگیرند که این هدف ها کلیگویه های مشابه چیزهایی که در برنامه های گذشته گفته میشد و معلوم نیست که این هدف ها با چه امکانات مالی میتواند تحقق پیدا بکند و به علاوه هیچ رابطه مشخصی برقرار نشده بین برنامه پنج ساله پنجم و بودجه های سالانه کشور.
ظاهراً اختلافی که بین مجلس و دولت هست، همطور که شما هم اشاره کردید، یکی از اختلاف ها بر سر این که کلیگویی توی برنامه است، برای که درباره لایحه بودجه هم دولت بر این نظر که لازم نیست که جزئیات ارقام اصلا منتشر بشه. خود آقای احمدنژاد چندین بار گفته بود که چند صفحه میدیم که هم تو جیبشون داشته باشن و بتونن ببینن. اما توجه میکنیم به صحبت های آقای احمدنژاد که اتفاقا به همین موضوع اشاره میکنیم و میگه که
بالاخره وقتی برنامه تنظیم میشه باید به یک اهدافی برسه. برای اندازه‌گیری میزان نیل به این اهداف ما یه درجه هایی رو در برنامه تعبیه میکنیم، اسمش رو شاخص. شاخص چند تاست؟ آیا میشه در یک برنامه 200 تا شاخص گذاشت؟ دیگه شاخص نیست. شاخص ویژگیش اینه که کم بقیه رو با او میسنجن. ما فکر میکنیم یکی از مشکلات قوانین برنامه قبلی بوده، تعداد زیادی عدد رقم در قانون تعبیه میشده. خب اینا که محقق نمیشه. نگاه ما به برنامه نگاه علمی است. اون شاخص‌های پایه که نشان دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی هست، اتفاقا در قانون برنامه ما قرار دادیم.
پرسش بزرگی که میشه کرد از آقای احمدی نژاد این است که اصولا نقش مجلس چی است و به چه دلیل آقای احمدی نژاد اصولا این لایحه رو به مجلس ارائه میده، چون که اگر قرار باشه که مجلس فقط با تغییرات خیلی خیلی مختصری این لایحه دولت رو امضا بکنه و اون رو تبدیل به قانون بکنه، که خب حتی از نظر قوانین و اصول جمهوری اسلامی این قابل قبول نیست. اگر دولت لایحه ای رو به مجلس میاره، حداقل در چارچوب همون چیزهایی که در جمهوری اسلامی بر اون تاکید میشه، باید مجلس بتونه حرفهاشو بزنه. این که ما یه لایحه‌ای رو به مجلس میاریم ولی فقط و فقط لطفاً چند تا جملهش رو عوض کنین و به اصل لایحه دست نزنین، به نظر من این خیلی خیلی جنبه تحکم داره از طرف دستگاه اجرایی به دستگاه مقننه که حتی با قوانین جمهوری اسلامی هم نمیخونه.
ولی بسیاری از منتقدین فراتر از این میرن، میگن اصولاً حتی فکر کنیم که این برنامه پنجم هم تصویب شد، دولت برنامه چهارم هم بهش احترامی نگذاشت و از اجرای اون سرپیچی کرده و هیچ گزارشی هم درباره برنامه چهارم نداده. چه نیازی است اصولاً به این برنامه و برنامه نویسی؟
ببینین، این پرسش بسیار بزرگی است که در فضای جمهوری اسلامی مطرح میشه. اولا برنامه و برنامه ریزی در دنیا هم دیگر به هیچ وجه جنبه گذشته و قدیمیش رو نداره و کشورها معمولاً سعی میکنند با یک سلسله رهنمودها و هدفهای انعطاف‌پذیر وضعیتی رو به وجود بیارن که خودشون رو بتونن به طور دائمی با تحولات اقتصادی داخلی و بین المللی هماهنگ بکنن. این یک نکته. و نکته دیگر این که اصولا چه فایده ای داره که این همه نیرو بسیج بشه، این همه اعتبار هزینه بشه و دست آخر برنامه هایی درست بشه که هیچ نفعی برای کشور نداره و اصلا اصولا هیچ کس در درون کشور، هم در بین افکار عمومی و هم در میان کارشناسان، برنامه و برنامه ریزی رو دیگه جدی تلقی نمی کنه. به عنوان نمونه در سال 1387 و 88 قرار بود که نرخ رشد اقتصادی ایران بالای 8% باشه. خب نرخ رشد اقتصادی ایران رسید به 0.5% و احتمالاً 1-1.5% و این اختلاف شدیدی به وجود آورد اصلا بین مفاد برنامه چهارم و اون چیزی که در کشور تحقق پیدا کرد. در بعضی زمینه ها میشه همین مسئله رو گفت. مثلا الان در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور حتی به طور رسمی 15%. این نشون میده که برنامه و برنامه ریزی دیگه مفهوم خودش رو از دست داده. آقای احمدی نژاد اسم این برنامه رو گذاشته برنامه ایرانی اسلامی و برنامه چهارم رو که قانون مصوب مجلس بود میگفت این برنامه تحمیلی هست از سوی سازمانهای مرتبط با استکبار جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم به پایین ترین حد خود در 25 سال گذشته رسیده است. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه 89 نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به این ماه نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 88 معادل 8.8% است. کاهش نرخ تورم در حالی اعلام می شود که احساس عمومی بر این باور استوار است که قیمت مایحتاج عمومی نه تنها کاهشی نشان نمی دهد بلکه در حال افزایش است. همچنین این کاهش نرخ تورم در زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران از رشدی بسیار ناچیز در سال برخوردار است و ایران تحت تأثیر تحریم های جهانی مجبور به خریدهای خارجی مورد نیاز با بهای بیش از بهای معمول در بازار است. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم تا چه اندازه این کاهش تورم از نظر اقتصادی قابل توضیح است.
به نظر من این عدد میتونه خودش ترجمان واپسگرایی اقتصاد ایران تحت این دولت باشه که زنگ خطری است و اون این است که هر دولتی اگر بودجش کاهش پذیرفته باشه یا افزایشش کمتر از مقدار تورم باشه ممکن نیست بشه در اون تورم یا حتی آهنگ شتاب رشد قیمت ها کمتر شده باشه. در چشم مردم هم پنهان نمیمونه و به خصوص متخصصین امور اقتصادی که وضعیت کلی اقتصادی ایران چه در وضعیت تولیدش و غیره تمام شاخص های کلان اقتصادی وضعیت وخیمی داره و وقتی ما مواجهیم که در ایران اگه تولید کاهش پیدا کرد، مرتب اخبار رو میخونیم که صنایع ایران با ورشکستگی روبرو اند یا اینکه کارگاه های تولیدی اکثرا بسته میشن، سرمایه گذاری ها در داخل انجام نمیشه، یعنی سرمایه گذاری های خارجی هم به علت سیاست های مخرب سیاسی که اتخاذ کرده این نظام انجام نمیشه، میزان تورم باید شدت پیدا کرده باشه که کرده. مگر اینکه وقتی ایشون عنوان میکنه آهنگ و شتاب رشد قیمت ها کم شده، این به این معناست که قدرت خریدی که این تورم با وضعیت بد اقتصادی یعنی کاهش تولید و افزایش واردات انجام میشه و توزیعی که میشه اینقدر این توزیع نابرابر بره که بخش عظیمی از جمعیت توان خرید رو ندارن و این وقتی همراه با گسترش فقر و بیکاری است که مواجه هستیم مرتب با آمار رسمیش هم حتی، پس ما می‌بینیم در جامعه با این امر مواجهیم که مردم بخش اعظمشون اون قدرت خرید رو ندارن. این باعث شده که شتاب رشد قیمت‌ها کم. پس بنابراین خود این یک زنگ خطری است که نشان دهنده گسترش فقر در جامعه و توزیع نابرابر حتی قدرت خرید در میون مردم.
ولی خب خانم وفات، اصولا کاهش نرخ تورم یک پدیده مثبتی، حالا البته میشه توضیحش داد با اینکه قدرت قدرت خرید کاهش پیدا کرده، در نتیجه برخی از کالاها فقط یک بخشی از جامعه میتونه بخره و چون اشباع شده خرید در نتیجه قیمت‌ها میاد پایین. اما همین نرخ 8.8% هم در مقایسه با کشورهای همسایه حتی بسیار نرخ بالاییه.
جدا از اون، ولی شما توجه بفرمایید به عوامل اون کاهش ها. حالا خدمتتون عرض میکنم، ببینید در این دولت انضباط بودجه وجود نداشته، مرتب با فقدانش روبرو هستیم، هزینه های تولید در کشور بالا بوده، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور را همیشه ما مواجه هستیم، حجم نقدینگی کم نشده، ایران ظرف 5 سال اخیر 210% افزایش پیدا کرده نقدینگیش، ارتباط مستقیم داره با بالا بودن نرخ تورم و برای هر کسی هم محرز این ارتباط بین بالا بودن رقم تورم و افزایش حجم نقدینگی. جدا از اون مرتب صندوق ذخیره ارزی کشور توسط دولت احمدی نژاد ازش برداشت شده، با کمبودش و منفی بودن مقدارش روبرو هستیم. تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ایران وجود نداره، همونجوری که خدمتتون عرض کردم ضربه به تولید کشور خورده، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام نمی‌شن. حالا رشد بیش از حد دیوان سالاری دولت و افزایش بیکاری این لیست طولانی است اگه بخوایم بشماریم. اما آیا اینا همه از عوامل اصلی برانگیزنده تورم تا به حال بوده؟ آیا این سیاست‌ها عوض شدن؟ نه، تماما واقعیت‌ها حاکی از تشدید این عامل هستند. پس بنابراین اگر اینها با یک رکود که همون افزایش بیکاری و فقر هم روبرو بشن مواجه بشیم، ممکنه شتاب افزایش قیمت‌ها کم بشه، اینو نمیشه مثبت تلقی کرد. از طرف دیگر در شیوه محاسبه و نحوه هم دولت مرتب تقلب میکنه، یک سبدی رو که سبد کالاهای مصرفی هستن، خود آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی متشکل است فکر کنم 359 رقم کالا، توجه بفرمایید که کالاهای اصلی که مردم مصرف میکنن که قیمتشون اصلا هم پایین نیومده بیشتر از 40 تا نیستن، اینها کالاهای سرمایه‌ای و میانی رو وارد این سبد میکنند و اونها میدونه به علت بحران جهانی خودش با کمبود قیمت‌ها مواجه هست، یعنی ارزان‌تر می‌خرن، بنابراین اینو می‌ذارن به حساب کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها. این نمی‌تونه مثبت باشه برای اقتصاد ایران. مثلا شکر که از کالاهای پرمصرف در داخل در 4 ماهه اول امسال رشد 110% پیدا کرده قیمتش. بهمنی هم اشاره می‌کنن که قیمت‌ها در حال افزایشه. خب پس با بقیه شاخص‌های بزرگ اقتصادی ایران که روبروش کنیم، خود این مطمئن باشه یک زنگ خطری است که اوضاع اقتصادی ایران به وضع برگشت ناپذیری داره وخیم میشه و نداشتن قدرت خرید برای بخشای عظیمی از مردم بسیار میتونه برای اقتصاد ایران دهشتناک باشه و به این راحتی نشه اون رو تغییرش داد.
تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر میشود و کشورهای گوناگون به تحریم‌های یک جانبه علیه ایران روی میآورند. در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در خرداد ماه گذشته، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ژاپن تحریم‌های یک جانبه‌ای را به تصویب رساندند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است. تقریبا تمام کشورها به ویژه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی را تحریم کردند. اکنون در امارات متحده عربی اعلام شد که بیشتر بانک‌های اماراتی از انتقال هر گونه ارز به ایران خودداری می‌کنند. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی به نقل از دستاندرکاران امور بانکی در امارات متحده عربی اعلام کرد بیشتر بانک‌های اماراتی از جابجایی ارز برای مشتریان ایرانی خودداری می‌کنند. البته مانند همیشه وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی تحریم ایران از سوی امارات را تکذیب کرده است، اما در این میان یک بازرگان ایرانی مقیم دبی گفته است که به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، حجم مبادلات ایران با دبی به نصف کاهش یافته است. یکی از کارکنان یک بانک اماراتی هم در این باره گفته است که هم‌اکنون انتقال دلار و یورو به ایران ممنوع است و انتقال درهم امارات هم اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. درباره پیامد تحریم نقل و انتقال پولی و ارزی میان ایران و امارات متحده عربی، حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن به رادیو فردا چنین میگوید:
تحریم امارات عربی چیز جدا از تحریم شورای امنیت سازمان ملل نیست. شورای امنیت مصوبه‌اش برای همه کشورهای عضو لازم الاجراست. در نتیجه وقتی در اونجا اسامی متجاوز از 40 شخصیت و کشور ذکر شده در قطعنامه، تمامی کشورها باید حسابهای اونا را مسدود بکنن. این کاریست که امارات عربی هم ناگزیر انجام داده. اهمیت امارات متحده عربی برای ایران این است که اولا قرابت جغرافیایی داره و در سالهای گذشته تبدیل شده به یکی از بزرگترین شبکه‌های تجاری با ایران. مثلا در سال گذشته طبق آمار موجود و برآوردهایی که انجام دادیم، رد و بدل مالی از شبکه بانکی امارات بین 10 تا 12 میلیارد دلار بوده که رقم قابل توجهی است. اخیراً امارات عربی درست در اجرای همین قطعنامه جلوی گشایش اعتبار برای مشتریان ایران رو گرفته، از سوی دیگر نگران صادرات مواد ممنوعه در قطعنامه به ایران هست. در نتیجه مجبور شده 40 شرکتی رو که مظنون به شکستن این تحریم‌ها بودن تعطیل بکنه و تجارت در حدود 400 هزار نفر ایرانی که در امارات سکنا گزیدند تا حدود زیادی مختل شده، ولی هنوز مبادلات بازرگانی به طور کامل قطع نشده.
آقای منصور، اینطور که خبرگزاری ها نوشتن، ظاهرا این تحریمی که در امارات الان تصویب شده یا در اجرا میشه فراتر از اون چیزی است که در چارچوب قطعنامه تحریمی شورای امنیت باشه، چون اینجا مطرح شده که نقل و انتقال ارز توسط مشتریان ایرانی از طریق بانک های اماراتی به دقت کنترل میشه، انتقال یورو و دلار به ایران ممنوع شده، در حالی که در اون قطعنامه سازمان ملل کسانی رو تحریم کرده بودند که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران فعالیت داشتند.
بله، آقای لوی همین هفته پیش در امارات بود و فشار روی این کشورها گذاشت در واقع تمامی همسایه‌های ایران که در معاملات خود با ایران متوجه باشند که خبط و خطایی انجام نگیره. 19 بانک ایرانی که آمریکایی‌ها جلوشو گرفتند، خودشون تحریم کردند. اینا بانکایی هستند که به زعم آمریکایی‌ها در توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران دخالت دارند. در نتیجه هر گونه نقل و انتقال پولی تمام کشورها رو نگران می‌کنه به اینکه فردا آمریکایی‌ها بگن که این نقل و نقل پول مثلا به بانک صادرات، به بانک تجارت، به بانک ملی سبب شده است که این تحریم دور زده بشه. در نتیجه اینا ناگزیر از کنترل ها و مطالعات شدید شدند و در خیلی از موارد بیان که تحریمی وجود داشته باشه، دولت ها نگرانند که این برخورد بکنه با تحریم های آمریکا و اونها از دسترسی به شبکه مالی جهانی آمریکایی محروم بشوند. به این ترتیب در این مرحله احتیاط طبیعی است که خیلی از این تحریم ها از اون حدی که در قطعنامه شورای امنیت گفته شده فراتر بره. اخیراً بانک مرکزی امارات متحده بخشنامه کرده و گفته که تمامی نقل و انتقالات پولی رو کنترل بکنید و گزارش بکنید تا بتونیم مطالعه کنیم ببینیم که این چه مقدار است و برای چه هدفهایی بوده. منظور از این فقط این است که دوچار یک سورپرایز نشند که آمریکایی‌ها از اینجا ایجاد مسئله برشون بکنند و از سوی دیگه خیلی از شرکت‌های امارات سرمایه‌گذاران و سهامداران خارجی از جمله آمریکایی دارند. اینا چون تبعی آمریکا هستند، یعنی سهامداران شرکت اونها، در هر گونه تجارتی که با تحریم‌های یک جانبه آمریکایی نیز تناقض پیدا بکنه، ایجاد گرفتاری خواهد کرد. به این ترتیب خیلی از شرکت‌ها به این ملاحظه ناگزیرن که حد تحریم‌ها رو از حد قطعنامه بالاتر ببرن.
جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش روابط تجاری گسترده‌ای با امارات متحده عربی دارد، به طوری که حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود 10 میلیارد دلار در سال میرسد که بیشتر آن به صادرات مجدد کالا از دبی به ایران مربوط میشود و این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس بزرگترین صادرکننده کالا به ایران به شمار میآید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس لحظه های بحران مالی جهانی به افغانستان رسید و بزرگترین بانک خصوصی این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. کابل بانک که پرداخت کننده حقوق کارمندان دولت و ارتش است، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان است. ظاهراً و به دلیل زیانهایی که در معاملات مسکن در امارات متحده عربی متحمل شده است، توان پرداخت تعهدات خود را ندارد. از سوی دیگر روزنامه‌های آمریکایی نوشتند که خطر ورشکستگی کابل بانک تنها زیان‌های بانک در معاملات مسکن نیست، بلکه حیف و میل دو تن از مدیران این بزرگترین بانک افغانستان بانک را به این تلاطم دچار کرده است. در پی انتشار این خبرها روز شنبه سپرده‌گذاران با هجوم به این بانک خواستار برداشت همه موجودی‌های خود شدند. دولت حامد کرزایی که برادرش متهم به حیف و میل سرمایه این بانک شده است، به سپرده‌گذاران اطمینان داد که با کمک بانک مرکزی افغانستان همه تعهدات کابل بانک تضمین شده است. سخنگوی وزارت مالی افغانستان به همکاران ما در بخش تاجیک گفت که دولت اعتبار کابل بانک را تایید کرده است.
شخص وزیر مالی و رئیس افغانستان بانک اعلان کردن از طریق رسانه که برای ما کابل بانک مورد اعتماد هستند و اون میتونه وظایف خود را به درستی انجام بده.
قدیر فطرت رئیس کل بانک مرکزی افغانستان هم گفته است که فعالیت بانک به روال عادی بازگشته و از سر گرفته شده است. به گفته آقای مسعود استاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، بحران در کابل بانک تنها اقتصادی نیست.
بحران اقتصادی سیاسی است. اگر شما توجه کنید باشید آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که در پاکت از این بانک به صورت خارجی مالی خود چین کار را انجام داریم. معنی یکی است که علاوه از اینکه مثلا موضوعات اقتصادی مطرح میکنید یه موضوعات سیاسی نیز مطرح است و شما میفهمید که به قرن 21 اقتصاد که اول نمیزنه در صورتی که اقتصاد برشکسته شود و سیستم مالی و بانکی یک کشور برشکسته شود یقین کامل که تاثیرات بسیار زیاد بالای سیاستهای داخلی و خارجی رو خواهد آورد و اعتبار این کشور بالا کشید و کشورهای دیگه کم خواهد کرد.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که برای جلوگیری از ادامه این بحران حاضر به پرداخت وام به کابل بانک است و بانک مرکزی برای تأمین نیازهای پولی کابل بانک مجبور به دریافت قرض از دولت نخواهد بود. به پایان مجله نفت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.